رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده های عزیز و ارجمند، کیوم ارسیت هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه و ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 20 ژانویه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است
و برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکار ما طاهر سفر آغاز میکنیم. بفرمایید طاهر.
سلام شنوندگان ارجمند، همکاران گرامی. وزیر امور داخلی تاجیکستان امروز گفت برادر جنرال زندانی غفار میرزایف را از امارات متحده عربی به تاجیکستان استرداد کردند. عبدالرسول میرزایف را شریک چندی از جنایت‌های برادرش غفار میرزایف می‌دانند و مقامات تاجیکستان سال‌ها سعی داشتند تا او را به کشور بازگردانند. عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان می‌گوید
چندی پیش از امارات متحده عرب شهروند میرزایف عبدالرسول که در صادر نمودن یک چند جنایت های وزنین گمانبر دانسته شده بود، سالهای زیاد در کافتگاه بین الخلقی قرار داشت، دستگیر و بازپس آورده شد.
تفصیلات بیشتر را دایر به این پرونده پرسر و صدا در ادامه برنامه می شنویم. سازمان معتبر هیومن رایتس واچ در گزارش تازه‌اش حکومت تاجیکستان را برای پامال حقوق انسان در کشور انتقاد کرده است. در گزارشش در مورد مراعات حقوق انسان در سال 2009 هیومن رایتس واچ میگوید حقوق انسان در تاجیکستان سال گذشته به طور گسترده زیر پا شده است، از جمله حقوق به مسکن، حقوق سیاسی و آزادی سخن و اعتقاد. با گفته سازمان، ماموران امنیتی تاجیکستان سال گذشته نیز پیوسته زندانیان و بازداشت شدگان را اذیت و شکنجه می‌کردند. هیومن رایتس واچ با ذکر گزارش سال گذشته در مورد نقض حقوق مهاجران در روسیه گفته است تا کنون هیچ واکنش از حکومت تاجیکستان نگرفته است و اوضاع مهاجران همان گونه که بود باقی میماند. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز گفت حکومت ایران با تعقیب خبرنگاران جنایت علیه بشریت صادر میکند. این در بیانیه این سازمان ادامه بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی خبرنگاران محکوم شده است و سازمان میگوید بعضی از خبرنگاران را در تنهایی مدتی طولانی نگه می دارند که به گفته گزارشگران بدون مرز چنین بازداشت طولانی را می توان ناپدیدشوی اجباری و جنایت علیه بشریت و نقض قانون های بین المللی دانست. امروز 20 سالگرد ژانویه سیاه، روزی سرکوبی خشونتبار طرفداران استقلال در آذربایجان است که در سال 1990 از طرف نیروهای شوروی سابق صورت گرفت. این حادثه را یکی از عاملهای سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 می‌دانند. روز 20 ژانویه سال 1990 نیروهای شوروی به خاطر حفظ حکومت کمونیست‌ها و سرکوبی مخالفین به شهر کابو به شهر باکو پایتخت آذربایجان یورش بردند. در این یورش چند روزه 26 هزار سرباز، 130 نفر تظاهرگری آذری را کشته و 700 تن دیگر را مجروح کردند. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. یک زمین لرزه قوی دیگر 6.1 درجه امروز هایتی را تکان داد. پژوهشگاه گیالوگی آمریکا گفت مرکزی زمین لرزه در 57 کیلومتری شهر پورتوپرینس پایتخت هایتی واقع بوده است. 8 روز پیش از این زمین لرزه خرابیاور پایتخت هایتی قشاق را ویران و ولنگار کرد. تا کنون به گفته مقامات رسمی 75 هزار نفر قربانی زمین لرزه را دفن کردند و تعداد هلاک شدگان احتمالاً از 100 هزار نفر هم خواهد گذشت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید شبکه القاعده برای تمام آسیای جنوبی خطر جدی ایجاد میکند و میتواند هند و پاکستان را به هم جنگ بیاندازد. و گفت اعتقاد من قصد القاعده با همکاری با تمام گروه های گوناگون افرادگرا نه تنها ناامن کردن افغانستان و پاکستان بلکه تمام منطقه است. آنها میخواهند با برانگیختن مناقشه میان هند و پاکستان و یا شاید از راه توطئه و اقدامات تروریستی یا بی ثبات کردن خود پاکستان تمام منطقه را ناامن کنند. Or provoking instability in Pakistan itself through terrorist attacks in Pakistan. رابرت گیس هنگام صحبت با خبرنگاران در شهر دهلی گفت بعد حمله هماهنگ شده افراطگرایان در شهر ممبئی در سال 2008 هند از خود خویشتنداری قاطع نشان داده است، ولی به گفته وی به معنی است اگر چنین بیندیشند که صبر هند محدود است. و خبر دیگر این است که حکومت عراق قانونی را تصویب کرد که به طبیبان اجازه می‌دهد با خود سلاح بگیرند. بنابر گزارش بخش عراقی رادیو زودی، هدف از این سند حفظ طبیبان از هر گونه حمله‌ها از جمله حمله‌های تروریستی به آنهاست. و دیگر اینکه پارلمان تاجیکستان امروز سازشنامه چهار جانبه با افغانستان و پاکستان و قرقیزستان را تصویب کرد که بنیاد یک شبکه بلندشدت انتقال برق را در نظر دارد. جزئیات این خبر در ادامه برنامه.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا ساعت در دوشنبه 21:05 شب است و در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زائل تقدیم شما خواهد شد.
عبدالرسول میرزایف، برادر غفار میرزایف، سابق رئیس آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، از دبی به دوشنبه آورده شده است.
احزاب سیاسی تاجیکستان از تأخیر در ثبت نام نامزدهایشان در حوزه های انتخاباتی انتقاد کردند.
و نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یکی از حوزه های انتخاباتی شهر خاروخ شکایت کرده است که بعضی از حوزه های انتخاباتی در این شهر دری خود را بر روی نامزدها بستند. طوری که در خبرها شنیدید، عبدالرسول میرزایف، برادر غفار میرزایف، سابق رئیس آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان که تحت پایگرد قانونی قرار داشت، از دبی به دوشنبه آورده شده است. عبدالرحیم قهاروف، وزیر امور داخلی تاجیکستان، در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که عبدالرسول میرزایف تحت جستجوی بین المللی قرار داشت و در آخر سال گذشته توسط انترپول یا پلیس بین المللی بازداشت و در اول ماه جاری به وطن استرداد شد.
عبدالرسول میرزایف در برخی از جنایت‌هایی که برادرش غفار میرزایف، معروف به غفار صدای، صادر کرده است، از جمله بر راهزنی، غارتگری، قلابی، آدمربایی و برخی از جنایات سنگین دیگر متهم دانسته می‌شود. همکار ما عبدالقیوم قیمزاد درباره تفصیلات بیشتر این خبر، یعنی خبر بازداشت و استرداد عبدالرسول میرزایف از دبی به دوشنبه، گزارش می‌دهد.
استرداد عبدالرسول میرزایف، برادر غفار میرزایف، رئیس سابق آژانس مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر و فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری تاجیکستان، از امارت متحده عرب به تاجیکستان روز 12 ژانویه سال جاری صورت گرفته است. عبدالرحیم قهاروف، وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت در کار بازداشت و بازپس گرفتن عبدالرسول میرزایف، پلیس بین الملل یا انترپول به مقامات تاجیکستان کمک کرده است. با گفته وزیر داخلی تاجیکستان، در سال گذشته 98 متهم که از سوی مقامات تاجیکستان مورد جستجو قرار گرفته بودند به وطن بازگردانیده شده اند.
دستگیر و بازپس گردانیدن چنین جنایتکاران از دولت‌های امارات متحده عرب، افغانستان، فدراسیون روسیه، قزاقستان، اوکراین و ازبکستان اسپاد گفتگوی بالا میباشد. چند پیش از امارات متحده عرب شهروند میرزایف عبدالرسول، برادر میرزایف غفار، که در صادر نمودن یک چند جنایت‌های وزنین گمانبر دانسته شده بود، سال‌های زیاد در کافتگاه بین الخلقی قرار داشت، دستگیر و بازپس آورده شد.
دادستانی کل تاجیکستان عبدالرسول میرزایف را در صادر کردن جنایت‌های آدمربایی، گروگانگیری، راهزنی و غارتگری متهم می‌کند. با تایید این منبع، عبدالرسول میرزایف از روی پرونده برادرش غفار میرزایف نیز در چند جنایت متهم می‌شود. غفار میرزایف، رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر و فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری، در سال 2004 بازداشت و سپس از سوی دادگاه عالی تاجیکستان برای صادر کردن جنایت های چون تلاش انجام تبدلات دولتی، عبور غیر مجاز از مرز، سوی استفاده از منصب و سرپیچی از پرداخت مالیات، به حبس ابدی محکوم کرده شد. غفار میرزایف یکی از فرماندهان ارشد فرانت خلقی و از نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان بود که برای سر قدرت آمدن او و در امر جلوگیری از حمله محمود خدایبردیوف در سال 1998 سهمی مستقیم گذاشته است. عبدالرسول میرزایف بعد از بازداشت برادرش غفار میرزایف از تاجیکستان به خارج فرار کرد و طبق معلومات منابع نزدیک به مقامات انتظامی در رابطه با قضیه غفار میرزایف 270 نفر مورد بازداشت قرار گرفته، از این میان 23 تن آنها به مدت های مختلف روانه زندان شدند و یکی از آخرین مورد های محکومیت با پرونده غفار میرزایف به نعمت آتامورادوف، سابق کارمند نمایندگی تجارت تاجیکستان در امارات متحده عرب بود که در سال گذشته با حکم دادگاه عالی تاجیکستان برای 15 سال روانه زندان شد. ضمناً استرداد عبدالرسول میرزایف در اساس قرارداد میان دولت تاجیکستان و امارات متحده عرب درباره بازداشت و استرداد متهمان که در سال 2007 به امضا رسید صورت گرفته است، اما تلاش های ما جهت دریافت پیوندان و بستگان عبدالرسول میرزایف و واکنش آنها به اتهامات اعلان شده علیه او و همچنین قضیه بازپس آوردنش از دبی به دوشنبه به نتیجه انجام یافت. قیوم یوسفوف، یکی از وکیلان مدافع در مرافعه های دادگاهی غفار میرزایف برادر عبدالرسول میرزایف درباره استرداد او اظهار بی اطلاعی کرد. آقای یوسفوف همچنین گفت که تاکنون از بستگان عبدالرسول میرزایف برای دفاع از او به وی مراجعه نکرده اند. از سوی دیگر نزدیکان و پیوندان خانواده عبدالرسول و غفار میرزایف به دلیل تیره نکردن مناسبت و مورد خشم و غضب مقامات قرار نگرفتند از اظهار نظر درباره او خودداری میکنند. اما شهرت قدرتوف، یک وکیل مدافع تاجیک، میگوید مقامات انتظامی تاجیکستان به هنگام تفتیش و بررسی پرونده های چون پرونده غفار میرزایف که تابش سیاسی دارد همه کار را در دایره سپارش اجرا میکنند. وی میگوید
در مثال پرونده غفور این رو گفتن هستن که در حقیقتا غفور میرزایف یک شخصی بود که میتونست بر سیاست وارد شود و اون رو همچون رقیب از صحنه سیاسی حکومت جمهوری تاجیکستان دور ساخت. در باره دادر غفور میرزایف عبدالرسول اون رو گفتن میتونست که در حقیقتا مال و ملک زیاد داشت و میتونست در گرد خود مثال یارو رفیقان برادرش رو جمع آورد. از همین سبب با پرونده های ساخته با تهمت حکومت کوشش کرد که اون رو هم از آزادی محروم سازد.
اما طرز برخورد و مناسبت حکومت تاجیکستان با قماندان های پیشین سالهای جنگ شهروندی نظیر غفار میرزایف در محافل کارشناسان غربی نیز باعث حرف و صداها شده است. برای مثال آنا ماتوییوا، تحلیلگر در مرکز تحقیق افزای بحرانی در دانشگاه اقتصادی لندن، میگوید تبدیل جبهه کردن میرزا زیایف، فرمانده پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک که یکی از وزارت های قدرتی در حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت و به گروه های مخالف حکومت پیوستن او، نشانه آن است که به اختیار خود گذاشتن بازیگران برکنار شده امور نظامی در تاجیکستان برای حکومت خطرناک است و این به اصطلاح اشتباهی است که حکومت تاجیکستان غالبا در آینده تکرار نخواهد کرد. عبدالرسول میرزایف رئیس شرکت تجارتی و جهانگردی موسوم به میرزای رحمان را بر عهده داشت. سال 2004 بعد از بازداشت غفار میرزایف و به حبس ابد محکوم شد او، دادگاه عالی اقتصادی سه مؤسسه، کارخانه گوشت شهر دوشنبه، طربخانه جام جمشید و مغازه کوپراتور شهر کلوب را که به عبدالرسول میرزایف تعلق داشتند مصادره و به اختیار کمیته اموال دولتی برگرداند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت و استرداد عبدالرسول میرزایف، برادر جنرال زندانی غفار میرزایف، توسط انترپول از امارات متحده عربی به دوشنبه. تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
رادیوی آزادی در پورتال های مویمیر و فیسبوک به خبر نمانید. برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان تأخیر در روند ثبت نام نامزدهای انتخاباتی بر اساس فهرست حزبی و همچنین در حوزه های یکمندتی از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات را نقض مقررات قانون و نوع محدود کردن زمان کارزار انتخاباتی برای حزب ها و نامزدها ارزیابی کردند. این در حالی است که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در جلسه روز سه‌شنبه 19 ژانویه اسامی نامزدهای انتخابات بر اساس فهرست حزبی جهت شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را تایید کرد.
اما با گفته مسئولان این کمیسیون، بررسی اسناد نامزدها از حوزه انفرادی تازه شروع شده است و تا 8 فوریه ادامه خواهد یافت. خورشید همدم خبرنگاری آزادی در دوشنبه در گزارش به بررسی این موضوع پرداخته است و گزارش دارد که حالا با هم میشنویم.
تصدیق رسمی فهرست نامزدهای حزب‌های سیاسی از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات مشخص کرد که شماره نامزدهای برخی از احزاب کاهش یافته است. تنها حزبی که بر اساس رویخط توانسته است 22 نامزد را ثبت نام کند، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان با رهبری امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات از حزب نهضت 20 نامزد، کمونیست 9، سوسیال دموکرات 7، اگراری 6، سوسیالیست 3 و دموکرات 2 نامزد تصدیق شده است. هرچند قبلا بیشتری احزاب سیاسی نامگوی 20 تا 22 نامزد را از طریق فهرست حزبی پیشنهاد کرده بودند، اما مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات مشکل پرداخت مبلغ گراپولی را از سبب اصلی کاهش یافتن تعداد نامزدهای احزاب سیاسی دانستند. شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز این نکته را تایید کرد، ولی سبب دیگری را نیز ذکر نمود.
بعضی ها با همین طرز خواستند که طریق حوزه های یکمندتی به انتخابات وارد شوند. از جمله من نیز در روی خط بودم، ولی از دو جانب امکانیتی پرداخت مبلغ ندارم و گذشته از این بغیر از گراوپولی طوری که معلوم است انتخابات دیگر خراجات های مالیوی را دارد.
همکنون که اسامی نامزدها بر اساس فهرست حزبی تصدیق شده است، اما نگرانی برخی از احزاب سیاسی این است که تا حال کمیسیون مرکزی انتخابات سند رسمی را به این نامزدها ارائه نکرده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چنین عملکرد کمیسیون مرکزی انتخابات را یک نوع کشالکاری می‌خواند و می‌گوید:
اگر حزب نظر اسلامی تاجیکستان انجمن خیش را به خاطر پیشنهاد روی خط خیش به حوزه یگانه عمومی جمهوری 20 دکبر دایر کرده باشد، امروز ما در 20 ژانویه قرار داریم. یک ماه میگذرد ولی حزب رسمیتی ثبت نام شدن روی خط خیش را در دست ندارد. این به معنی آن است که کمیسیون مربوطه دوره تبلیغ حزب را محدود میکنند و هیچ امکان پیدا نمیشود که در این مرحله فعلی زمستان یک حزب یا نماینده یک حزب رسیدگی کند به نقاط مختلف کشور.
این در حالی است که علیشر سفرو مسئول حقوقی کمیسیون مرکزی انتخابات این ادعا را رد میکند.
قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان در برای انتخابات مجلس عالی در ماده 35 گفتگیه که یعنی شهادت نامه در برای بقیدگیری نامزدها در مدت 3 روز بعد از بقیدگیری به آنها داده می شود.
از سوی دیگر حکمت الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی بر روند ثبت نام نامزدها و بررسی اسناد آنها در حوزه های یکمندتی یا انفرادی نیز اعتراض کرد و گفت:
تا به امروز معلوم نیست که چرا حوزه های انتخاباتی حجت هایی که چندان مشکل ندارد که در مورد آنها خلاصه بندی کرده شود و ثبت نام آنها شفاف ارائه گردد. در برابر این، اگر قانون 45 روز پیش از برگزاری انتخابات پیشنهاد همه گونه اسناد را به حوزه های انتخاباتی من می دارد، ولی من با مشاهده گرفتم که در 2 روزی بعد این یعنی که مهلت حجت ها پیشنهاد می شوند. توسط نهادهای حزبی این چیز رسیده است، ولی بنده مستقیم با رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات طریق تلفنی صحبت داشتم و من گفتم که چنین یک کار در حضور رئیس حوزه انتخاباتی صورت گرفته است.
بنابر خود مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات میگویند تا حال هیچ شکایتی به این نهاد انتخاباتی نرسیده است و زمان نهایی مرحله بررسی اسناد و ثبت نام نامزدها تاریخ 8 فوریه یعنی 20 روز قبل از برگزاری روز انتخابات مقرر شده است. این موضوع یعنی عرض شکایت احزاب و نامزدها را با هیئت ناظران انتخاباتی بدیپچ یا دفتری نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز مطرح کردیم. اما مسئولان میسیه ناظران انتخاباتی بدیپش نیز گفتند که هرچند این هیئت فعالیت خود را تازه شروع کرده است، ولی هیچ یک احزاب سیاسی و افراد علاهیده در مورد قانون شکنی ها در روند برگزاری انتخابات به آنها مراجعت نکرده است. بدین ترتیب طبق گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان از طریق فهرست حزبین اسم 73 نفر نامزد احزاب سیاسی تصدیق شده است، در حالی که در انجمنهای احزاب سیاسی نام 127 نفر از نامزدهای این حزبها برای شرکت در انتخابات 28 فوریه اعلام شده بود. اما همکنون در 41 حوزه انفرادی 146 نامزدی احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل معرفی شده است. پس سوالی که بیشتر مورد توجه صاحب نظران نیز هست این است که آیا همه این نامزدها از سوی حوزه های انتخاباتی ثبت نام خواهند شد یا خیر؟ با باور بیشتری صاحب نظران تعداد نامزدها در حوزه های انفرادی و مثل فهرست حزبی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی نمایندگان برخی از احزاب سیاسی از تأخیر در روند ثبت نام نامزدها و محدودیت زمان کارزار انتخاباتی در تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنوندگان گرامی، بعد از یک اعلان تازه دوباره به موضوع انتخابات در تاجیکستان برمیگردیم. این اعلان چیست؟ از امروز 20 ژانویه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی صفحه نو باز شد که به طور کامل در اختیار خوانندگان سامانه خواهد بود. مثلا اگر کسی از شما ویدیو، عکس، صدا یا متن دارد که میخواهد در سامانه ما به نشر رسد و هزاران نفر دیگر نیز از آن آگاهی پیدا کنند، از امروز میتواند این کار را به شیوه خیلی آسان انجام دهد. برای این کار باید به صفحه گزارش خوانندگان روید و با یک کلیک ویدیو، عکس یا متن صدای دلخواهتان را در این صفحه بگذارید. نصب این مواد در صفحه خبرنگاری مردمی همگی چند لحظه وقت خواهد گرفت. برای نمونه اگر شما در جای شاهدی حادثه جالب شدید و آن را در ویدیوی تلفن همراه خود ثبت کردید و یا هنگام سفر منظره های زیبای را عکاسی کردید یا رویداد منظره هست که آن را غیر عادلانه یا نادرست می شمارید. خلاص صحنه های اطراف شما که برای هزاران نفری دیگر نیز جالبند می توانند در صفحه ویژه رادیوی ما رادیوی آزادی یعنی در صفحه خبرنگار مردمی نیز نشر شود. صفحه نوی ما خبرنگار مردمی اکنون در اختیار شماست. لطف کنید و مواد بفرستید. خبرنگار مردمی صفحه نوی سامانه آزادی نقطه ارگیو آزادی نقطه تی جی. و آنگونه که وعده کردیم دوباره به موضوع انتخابات در تاجیکستان برمیگردیم. نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خاروق شکایت کرده است که این نمیتواند حجتهایش را در شهر خاروق در حوزه انتخاباتی به نام جامی سپارد و هراس دارد که وقت برای صحبت ثبت نام نامزدها کم مانده است و ممکن است روز اعضای کمیسیون انتخاباتی بهانه پیش آورد که وقت ثبت نام نامزدها به پایان رسیده است.
این حوزه انتخاباتی در بنای اداره بایگانی دولتی در شهر خاروق قرار دارد و کارمندان این بایگانی نیز تایید کردند که اعضای کمیسیون این حوزه را بعد از تشکیل آن دیگر بار ندیدند. در این باره گزارش داریم از همکاری ما میرزا جلال شاه جمال که با هم میشنویم.
نامزدها با وکیلی مجلس های محلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که اگرچند تا انجام معاملات پیشبری نامزدها روز اوی به شمار ماندند، اما آنها در بیشتر اعضای انتخاباتی را در خاروق بسته دریافتند. به گفته رئیس بخش شهری حزب شیر کرمخدایف، وی نامزد به مجلس ولایتی پیشبری شده است، اما در مورد سپردن اسناد به کمیسیه افزوی به مشکلات دچار گردیده است. نامزد با وکیلی حزب نهضت میگوید:
وقتی که من همچون نامزد قطعی حجتهایم به این حوزه آمدم، حوزه انتخاباتی چلک جامی پیشبری کردنی بودم، باید حجتها را سپارم. سراغش اداره بایگانی دولتی است، اوجا رفتم، همه درها بسته و از اعضایان کمیسیه در آنجا یگان کس نبود و حتی لوحه نوشته است که در آنجا حوزه انتخاباتی کشاده شده است. بعد حیران ماندیم که با کجا مراجعه که روزهای به شمار ماندگی.
کارمندان بایگانی دولتی ولایتی که اتاقهای کاری برای یکی از کمیسیه‌های افزوی در اینجا جدا شده است اظهار داشتند که نمایندگان کمیسیه برای دیدن اتاقها آمده بودند، اما دیگر از خود درک ندادند و کمیسیه نیز به فعالیت منظم شروع نکرده است. یکی از کارمندان بایگانی میگوید:
تو همه روز یکون کس ما دیدیم فعالیت نکرده.
اما رئیس کمیسیون انتخاباتی هوید به انتخاب وکیلان با مجلس های معالی توکل رمضانوف میگوید که کمیسیون افزوی حقوق نفری از نامزدها به وکیلی را محدود نکردند و بیان داشت، اما اعضای کمیسیون نمیتوانند همیشه در اتاق کوریشان حضور داشته باشند و نامزدها به وکیلی امکانیت دارند که در کجای دیگر اسنادشان را به دست اعضای کمیسیون سپارند. اما با گفته رئیس بخش شهری از بنزد و نامزد به وکیلی شیر کرم خدویف اونو تلاش می‌ورزند حدود تو 6 نفر از ازبرو نامزد به وکیل مجلس ولایتی و تو 10 نفر دیگر رو در افزاوی شهری وارد رقابت کنند و ایزور نگرانی نمود تو انجام ملت پیشبری نامزد او فرصت کم رو در اختیار دارند اما در سپردن اسناد برخی از نامزدان مشکلات پیش آمده است. رئیس بخش شهری از بنزد و نامزد به وکیلی گفت
خیرت یکی از ازوی کتب کمیسیا هم سوی من بوده است که من حجتو هم رو به او سپردم. البته در خونه اش که در اتاق کاری که نیفتم در خونه سپردم، لیکن اصلا با نامزدوی که حجتو رو در بغل داشته از پس همون مسئولان حفظه کمیسیا و انتخاباتی گشته استادن، نمیدونم که کار تو چی درجه انجام میوبند. باز در حوزه انتخاباتی رقم 42 همه خیلی کور، حوزه انتخاباتی 39 هستن همه خیلی کورها مشاهده شدن، لیکن از آزوان کمیسی که از اف نبر عبارتن یکون کس در جوهشون نبودن.
نامزد دیگر به وکیل عزیز بن نزعت منیر شولمتولف میگوید که در مرکز نوای روشقلا نیز اونو رئیس کمیسی رو کومزگور مکتب بوده است نیفتند. منیر شولمتولف گفت
اوجا با پرسان شدم که رئیس کیس، میگن رئیس خیبرف معلم تاریخ است در اینجا، ولی او قطعی شاگردانش به المپیاد بخارو رفته است و معلوم نیست که بعد چند روز برمیگردن. حوزه رقم 48 روشقلا
کشناسان تا بول وارد نشدن مبلغ به صورت حساب کمیسیون انتخاباتی و افزویر بدخشان رو یکی از سبب اوی انویز به فعالیت منظم نپرداختن کمیسیون افزوی ارزوبی میکنند. میرزا جلال شوجمان، رادیو آزادی، خوروخ.
شکایت نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت بدخشان از بسته بودن حوزه انتخاباتی در شهر خوروخ.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه ORG یا آزادی نقطه ORG این وبسایت رادیوی آزادی است. وارد شوید. مقامات انتظامی روسیه یک ساکن کلبه را که از صف ارتش تاجیکستان فرار کرده و در روسیه کار و زندگی داشته است بازداشت نمودند، اما مقامات تاجیکستان با ارسال یک نامه خواستند تا این ساکن کلب از بازداشتگاه رها شود، زیرا به گفته آنها طبق عفو آخر که از سوی رئیس جمهور در رابطه با سال امام اعظم در سال گذشته اعلام شد، پرونده او بسته شده است.
اما سوال اصلی در این موضوع این است که چرا بیشتری جوانان از خدمت حربی سرپیچی میکنند و یا والدان آنها راضی نمیشوند که فرزندانشان در صف ارتشی تاجیکستان خدمت کنند؟ به این سوال همکاری ما در کلاب مومنی احمدی پاسخ جسته است.
دادستانی حربی منطقه کلاب از مقامات انتظامی روسیه درخواست کرده است تا تغایمرود اکراموف، یک سرباز فراری را که در جستجو قرار داشت، از بازداشتگاه موقت رها کنند. اکرام زایروف، معاون دادستانی حربی منطقه کلاب، میگوید تغایمرود سال قبل از قسم حربی 2931 وزارت مدافع کشور واقع در ناحیه شروعباد بر روسیه فرار کرده بود. هرچند دادستانی حربی همان زمان برای بازداشت این سرباز به مقامات انتظامی روسیه مکتوب ارسال داشته باشد هم، اما او در حال بازداشت گردیده است که موافق قانون در باره عفو که آخری سال 2009 از جانب پرزیدنت کشور تصویب شده بود، سربازان مجرم غایبانه از جوابگری جنایی رها می شوند. با گفته او آنها در زودترین فرصت حجت های لازمه را به مقامات انتظامی روسیه ارسال داشتند تا شهروند تاجیکستان غیر قانونی در بازداشتگاه موقتی به سر نبرد.
نام برده از جانب مقامات های حفظ حقوق دستگیر کرده شده، ولی با سببی که ما کار جنایتی را قطع کردیم، با سفارش سرپرکراتور حربی جمهوری تاجیکستان از کار جنایتی مذکور قراری قطع کردن کل نسخه برداری کرده شده با واسطه سرپرکراتور حربی جمهوری تاجیکستان و ارگان های دخلداری فدراسیون روسیه فرستاده شد، با آن خاطر که اکرام تغایمرود غیر قانونی در حبس نگه داشته نشود.
جناب زایروف اینچنین افزود سبب فراری سرباز بنابر به پرسش دعوت نشدنی او نامعلوم باقی مانده است. اما رستم نباتوف، یک کارشناس محلی، میگوید تا هنوز در قسم های حربی زورآوری و لتکوبی سربازان وجود دارد که این باعث فرار آنها از قسم های حربی میگردد. جناب نباتوف گفت
اولا اینکه اکثریتی از کران به قسم های حربی مجبوران آورده میشوند، دویم اون که در قسم های حربی بی سبب آنها را لتکوب میکنند و از جهتی روحی و جسمانی به آنها ضرر میرسانند، آنها مجبور میشوند که در این مورد یا دست به خودکشی زنند یا از قسم های حربی فرار نمایند.
این هم در حال است که طبق اطلاعات رسمی تا یک سال اخیر از قسم های حربی واقع در منطقه کلوب 65 نفر سرباز فرار کرده است و همه اونها موفق قانون در برای عفو بدون دعوت و پرسش غایبانه عفو شدند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
علت های سرپیچی جوانان از خدمت در صفحه ارتش تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه همون را ادامه می دهیم. با ما باشید.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. با خوجندی با کلاب یا با درباز، سباری از بنازی یا با پرباز، بگو با که تو هستی مرمی راز. بیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نمانه کی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم. شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه. سراغش گشتیم خانه بخانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما و تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما و تو نمانه دی زمانه.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم کیومرث عطا بر عهده داریم.
و در نیمه دومی این ساعت برنامه شنونده عزیز گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
دیدبان حقوق بشر گزارش سالانه خود را درباره وضع رعایت حقوق در سراسر جهان به نشر رساند.
در این گزارش از وضع حقوق بشر در تاجیکستان چه طرز ارزیابی شده است؟
و دختر نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در ژنو به مبلغ 45 میلیون دلار خانه خریداری کرده است. این پولها از کجاست؟ ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. امروز گزارشی سالانه دیدبانی حقوق بشر برای سال 2009 به طب رسید. کشورهایی که بیشتر مسئول نقض حقوق بشر شناخته شده اند، همه حمله به کارمندان و فعالان حقوق بشر در کشورهایشان را افزایش داده اند.
این 20مین گزارش دیدبانی حقوق بشر است که در سراسر جهان انجام گرفته است. گزارش از حکومت ها و دولت ها خواست است که حمایت از حقوق بشر یا شهروندان خود را به بخش اصلی برنامه هایشان تبدیل دهند. در این باره گزارش داریم از همکارم ساجده میرزا.
سازمان Human Rights Watch از دولت‌های حامی حقوق بشر در سراسر جهان دعوت کرده است که در پیشبرد روابط با حکومت‌های افتریتری یا خودکامه، حقوق انسان را در محور گفت‌وشنید قرار دهند. این یگانه راهی است که میتواند حکومت‌های خودکامه را از فشاری بیشتر به فعالان حقوق انسان نگه دارد، گفته است این سازمان در گزارش سالانه خود. ایا لوین، رهبری برنامه Human Rights Watch، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تقویت جنبش‌های حقوق بشر در چند سال اخیر واکنش روزافزون حکومت‌های افتریتری را به بار آورده است.
Partly as a result of
ما شاهد افزایش فشارها روی فعالان حقوق و سازمانهای حقوق بشر بودیم که قسمت از افزایش نفوذ این سازمانها در جامعه ها منشأ می‌گیرد. سازمانهایی که نقص حقوق انسان را سند می‌کنند و در پی بهبود حقوق انسان می‌گردند. این تمایل است که ما در اکثر گوشه‌های جهان با شمول کشورهای شوروی سابق مشاهده کردیم.
سازمان هیومن رایتس واچ در گزارش بسیار صحیفگی خود وضع حقوق انسان را در 90 کشور جهان به بررسی گرفته است. گزارش با اشاره به فشار طاقت فرسای حکومت‌ها به شخصیت‌های علاهیده و سازمان‌ها گفته است هیچ امکانی برای فعالیت در کشورهای مثل ترکمنستان، کره شمالی و اریتریه وجود ندارد. این سازمان می‌افزاید که نقص حقوق فعالان تنها در چین و بیرما محدود نشده است. سال گذشته هجوم‌های مسلحانه بالای ناظران حقوق در کشورهای ناامن و بی‌ثبات نیز انجام شدند. گزارش می‌گوید هرچند مناقشه نظامی در چچنستان انجام یافته است، ولی کشتارهای زنجیره‌ای وکیلان مدافع و حامیان حقوق انسان که علیه بی‌قانونی مبارزه بردند همانا در حال رشد است. نماینده هیومن رایتس واچ ایلوین افغانستان، کنیا و بروندی را از دولت‌های خوانده است که در آنجا دهان فعالان حقوق بشر را تا ابد بسته‌اند.
سخن از کشتار حامیان حقوق انسان است که ما در اکثر کشورها ثبت کرده ایم. ما دیدیم که حکومت ها با ایجاد فضای بغرنج حامیان حقوق را مورد زورآوری، فشار و تعقیب و تهدید قرار دادند. ما می دانیم که حکومت ها فعالیت سازمان های غیر دولتی را بسیار محدود کرده اند. در این زمینه روسیه از بدترین کشورهای جهان نامبر می شود.
Human Rights Watch ایران و ازبکستان را کشورهای ارزیابی کرده است که در آنها فعالان حقوق انسان و منتقدان حکومت را آشکارا تعقیب و بازداشت می‌کنند. لوین می‌گوید نقص حقوق انسان را می‌توان تنها با یک راه کاهش داد، که اگر دولت‌های مثل ایالات متحده موضوع احترام انسان را از مسائل محوری گفت‌وشنوده‌های دیپلماتیک با دولت‌های دیگر قرار دهند. ایالات متحده بعضی اقدامات را در سمت احیای آبروی خود همچون ستون حقوق بشر با شمول منع بازپرسی‌های اجباری خدمات امنیت پیاده کرده است، اما لوین می‌افزاید کارهای زیادی در پیش است. باید آنهای مورد بازجویی و پیگرد قانون قرار بگیرند که به زورآوری مساعدت کردند و یا در شکنجه زندانیان دست داشتند.
گزارش نوی دیدبان حقوق بشر برای سال 2009.
و حالا شنونده عزیز، نظری میفکنیم به وضع حقوق بشر در تاجیکستان با تکیه به گزارش نوی دیدبان حقوق بشر.
بله کایمرس، در گزارش سالانه حقوق بشر راجع به تاجیکستان اصلا به نکات مثل انجام اصلاحات در انستیتوت حقوق بشر، حق مالکیت شهروندان، راندن شهروندان از منازل زیست، از راه شکنجه به دست آوردن اعترافات متهمان، آزادی دین و کاری مهاجران توجه کردند. در گزارش آمده است سال 2009 در تاجیکستان آمبودسمن یا انستیتوت نوی دفاع از حقوق بشر و نظارت بران به فعالیت شروع کرد و در ماه می همان سال ظریف علیزاده مشاور حقوقی رئیس جمهوری تاجیکستان نخستین رئیس این نهاد حفظ حقوق بشر معرفی شد.
در نخستین روزهای تشکیل امبودسمن در تاجیکستان بعضی تحلیلگران مستقل برای نظر بودند که شاید در بعضی موارد امبودسمن در بعضی مسئله های وابسته به حقوق شهروندان از موضع دولت حمایت کند. در چنین حالت از حقوق شهروندان صرف نظر خواهد شد. حالا از سرگئی رومانوف کارمند دفتر حقوق بشر در دوشنبه میپرسیم که با گذشت 8 ماه از فعالیت این نهاد تا کجا چنین پیشگویی ها به واقعیت درست میآید و آیا تا حال چنین نمونه ها مشاهده شده است یا نه؟ رومانوف چنین میگوید:
Но пока, на мой взгляд, таких прецедентов не было. Омбудсман принимает жалобы.
Ба назари ман то хол чунин намунаҳо вуҷуд надорад. Омбудсмен шикояти шаҳрвандонро мепазирад, ба онҳо усулан ҷавоб медиҳад, ба ниҳодҳои давлатӣ воридӣ тамос мешавад. Таҳлилҳои мо нишон медиҳад, ки то хол чунин намунаҳо вуҷуд надорад.
Грашин показывает, что в принципе претензий как таковых к его работе пока нет.
آقای رمانوف می افزاید حالا بها دادن به فعالیت امبودسمن زود است، زیرا این نهاد تازه تأسیس در حال سازماندهی فعالیت های خود در تاجیکستان است. در گزارش سال 2009
حقوق بشر آمده است، چون حکومت تاجیکستان در شهرها برنامه های تجدید و تعمیر بناها و قسمت های کهنه شهر را عملی می کند، در بعضی موارد مقامات مجبور شدند ساکنان را از محل زیستشان خارج و در کنار شهر در اختیار آنها خانه های را گذارند که به ارزش خانه آنها مناسب نیست. چنین برخورد و چنین راه حل مثلا نارضایتی ساکنان را برانگیخته است. در رابطه با آزادی دین و مذهب در گزارش سالانه حقوق بشر آمده است که در دوام سال گذشته به بهانه مبارزه با تروریسم در تاجیکستان فعالیت بعضی گروه های مذهبی ممنوع اعلان شد. گزارش می گوید در ماه فوریه سال 2009 فعالیت گروه سلفی را ممنوع اعلان کردند. در جامعه تاجیکستان منع پوشیدن روسری در مکتب ها نیز از جمله محدودیت آزادی های مذهبی ارزیابی شد. در ماه اپریل سال 2009 مقامات انتظامی در سه منطقه تاجیکستان از جمله در دوشنبه دست کم 93 نفر اعضای جماعت تبلیغ را بازداشت کردند. حکومت از دادن توضیحات درباره سبب های بازداشت و حتی شماره دقیق بازداشت شدگان خودداری کرد.
ماه فوریه سال 2009 دیدبان حقوق بشر گزارش را درباره وضع حقوقی مهاجران کره تاجیک در روسیه نیز به نشر رساند. در این گزارش از جمله درباره نقض حقوق مهاجران، سوء استفاده از نیروی کاری آنها سخن در میان بود. دیدبان حقوق بشر از حکومت تاجیکستان درخواست کرد که برای حل این مشکل مهاجران کره تدابیر ضروری روی دست بگیرد، اما حکومت تاجیکستان به این درخواست پاسخ نداده است.
روزنامه تریبیون د ژنو اخیراً اطلاع داد که دیناره قولیبایه و دختر رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف اخیراً در ساحل کول ژنو با مبلغ تقریباً 45 میلیون دلار کوشک را خریداری کرده است. روزنامه نوشته است که این بزرگترین قیمت است که طی چند سال در ژنو برای این گونه منزل پرداخت شده است.
همزمان نشریه ها به شخصیت همسر دینار تاجر تیمور قولیبایف هم توجه کردند که گفته می شود درهای کشور را برای شرکت های گاز و نفت چین باز کرده است. مخالفین می گویند که از این به اصطلاح در کشایی او ده ها میلیون دلار فایده برداشته است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما سید قاسم قیامپور.
و شنوندگان گرامی، حالا می رویم به گزارش دیگر تا برسیم به گزارش همکارمان سید قاسم قیامپور.
خانواده رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف وارد ماجرای نو شد. این دفعه دختری رئیس جمهور دیناره برای خریداری کشک با هشمت در شویتسریا مورد نکوهش و ملامت مخالفین حکومت قرار گرفت. با نوشته روزنامه تریبیون د ژنو، دیناره قولیبایه و اخیرا در ساحل کل ژنو با مبلغ تقریبا 75 میلیون فرانک و یا 45 میلیون دلار کشک بزرگ را با مساحت 7960 متر کوادراتی خریداری کرده است. گفته می شود این بزرگترین قیمت است که طی چند سال اخیر برای منزل در ژنو پرداخت شده است. به اطلاع برخی خبرگزاری ها، سرمایه‌دار روس رستم اکسیننکو 5 سال پیش این کشک را با قیمت 19 میلیون فرانک یعنی 4 مرتبه ارزان تر خریداری کرده بود. دینارا دختری دویومی نظربایف و خانم رئیس شرکت دولتی کاز انرژی تیمور قولیبایف 3 سال پیش از سوی مجله فوربس با فهرست بانفوذترین شخصیت های سیاره شامل شده بود. فوربس سرمایه دینارا را تقریبا 2.1 میلیارد دلار حساب کرده بود. ضمناً پیدا کردن اطلاع درباره دینارا سهل نیست، زیرا او در قیاس با دختری بزرگ نظربایف دریغا از صحبت با رسانه های خبری پرهیز میکند. برخی نشریه ها با تکیه به منبعهایشان در حکومت قزاقستان نوشتند که دینارا به سیاست توجه ندارد و بیشتر روی موضوع رشد معارفی کشور تمرکز میکند. او دانشگاه دولتی صنعت تئاتری مسکو یا گیتیس را ختم کرده است و رهبری بنیاد معارفی به نام نورسلطان نظربایف را بر دوش دارد، بنیادی را که برای تحصیل دانشجویان با استعداد کشور شرایط فراهم می آورد. در همین حال برخی رسانه ها حد زدند که شاید مبلغ کشک در ژنو از سوی همسر دینارا، تاجری معروف و رئیس شرکت کاز انرژی تیمور قولیبایف پرداخت شده باشد.
دو سال قبل نام قلیبایف در سرخطی رسانه‌های بریتانیایی قرار گرفته بود. گفته می‌شد که داماد رئیس جمهوری قزاقستان قصر راب در موضع ونتورت منطقه ویرجینیا ووتر، یکی از زیباترین و گرانبهاترین موضع‌های بریتانیا خریداری کرده و آن را به دوست داشته‌اش گاگی اشکنازی بخشیده است. در همین حال مختار ابلیازوف رئیس پیشین بتیا بانک و یکی از مخالفین حکومت قزاقستان داماد رئیس جمهور را در آن ابدار میکند که سرمایه خود را از حساب فساد و تقلب هنگام بستن قرارداد با شرکت های نفت و گازی چینی جمع آورده است. با گفته او محض تیمور قلیبایف در هوی قزاقستان برای ورود شرکت های نفت و گازی چین به این کشوری آسیای مرکزی را باز کرد. در صحبت با رادیوی آزادی مختار ابلیازوف از جمله گفت که درباره تقلب هنگام خریداری سهمیه های شرکت اکتوب مونایگاز از سوی یک شرکت چینی اسناد زیادی زیر دست دارد.
25% акций компании Актоб Монагаз были заранее проговорены, что они будут
25% سهمیه های شرکت اکتوب مونایگاز بر پایه سازش پیشکی در بیرژا به فروش برآورده شدند. ما اسناد داریم که این سازش $370 میلیون قیمت داشت و اما چینایی ها طبق سازش با تیمور قلیبایف برای این سهمیه ها فقط کمی بیشتر از $150 میلیون پرداخت کرده اند و $170 میلیون برای رشوت صرف شد.
مختار ابلیازوف مطمئن است که تقریبا همه سازش ها با شرکت های نفت و گاز چین همین گونه بسته شدند. او می افزاید
факт у нас абсолютно достоверный, очень подробные договора есть.
دلیل های ما کاملا با اعتمادند. همه قراردادها و اسناد درباره طرز انتقال مبلغ ها به کجا و چگونه انتقال یافتنی آنها را زیر دست داریم. از جمله او $50 میلیون را برای خریداری هواپیمای بوئینگ صرف کرده است. درباره چگونه صرف شدن دیگر مبلغ ها نیز اسناد داریم و ما می دانیم که این پول کجا رفته است و او آن مبلغ ها را چگونه گرفته است.
Мы тоже знаем. То есть у меня документы, которые четко показывают, куда ушли деньги и когда он их получил.
ماجرا در اطراف دختر و داماد رئیس جمهوری قزاقستان در حال سر زد که ماجرای مربوط با دیگر داماد نظربایف راحت علیف تا هنوز سر زبان هاست. راحت علیف سفیر پیشین قزاقستان در استرالیا از سوی آستانه در چند جنایت سنگین از جمله آدم ربایی و کشتار عیبدار و در غیبش برای 20 سال محکوم به زندان شده است. دو سال پیش دادگاه استرالیا تقاضای آستانه برای استرداد راحت علیف را با آن دلیل رد کرد که در قزاقستان حقوق بشر نقض می شود. از سوی دیگر قزاقستان نخستین از میان کشورهای سابق شوروی همگی 3 هفته پیش ریاست دوره سازمان امنیت و همکاری در اروپا را بر دوش گرفت و آستانه اکنون تلاش دارد که خود را پشتیبان از ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر نمایش دهد. به این خاطر به اطلاع نشریه در استاندارد چاپ وینا وزیر امور خارجه قزاقستان قنات سودابایف در پایتخت استرالیا با راحت علیف ملاقات مخفی انجام داد که هدف آن به نوشته روزنامه سازش موقتی مصالحه با داماد پیشین رئیس جمهور در دوره ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. و اما آستانه برای از بین بردن سر و صداها درباره رشوت و فساد در خانواده رئیس جمهور از چی اقدام کار خواهد گرفت و ماجرای نو به نفوذ حکومت فعلی قزاقستان تأثیر خواهد داشت یا نه، وقت نشان خواهد داد.
بحث ها در باره خریداری یک کشک $45 میلیون در ژنو از سوی دینوره قلیبایف و دختری نورسلطان نظربایف ماجرای تازه در خانواده رئیس جمهور قزاقستان.
شنوندگان گرامی، گزارش بعدی ما نیز در باره یک فرزند یک رئیس جمهوری دیگر در باره بازدیدی مکسیم باقیف پسر خرمانبیگ باقیف از چین است که چی طرز از وی پذیرایی کردند. ولی قبل از آن یک اعلانی تازه. از امروز 20 ینور سامانه اینترنتی رادیوی آزادی صفحه نو باز کرد که به طور کامل در اختیار خوانندگان سامانه قرار خواهد داشت. مثلا اگر کسی از شما ویدیو، عکس، صدا یا متن دارد که می خواهد در سامانه ما به نشر رسد و هزاران نفر از آن آگاهی پیدا کنند، از امروز می توانید این کار را به شیوه خیلی آسان انجام بدهید. برای این کار باید به صفحه گزارش خوانندگان روید و با یک کلیک ویدیو، عکس یا متن صدای دلخواهتان را در این صفحه گذارید. نصب این مواد در صفحه خبرنگاری مردمی همگی چند لحظه وقت خواهد گرفت. برای نمونه اگر شما در جای شاهدی حادثه جالب شدید و آن را در ویدیوی تلفن همراه خود ثبت کردید و یا هنگام سفر منظره های زیبایی را عکاسی کردید یا رویداد منظره ای هست که آن را غیر عادلانه یا نادرست می شمارید. خلاص صحنه های اطراف شما که برای هزاران نفر دیگر نیز جالبند، همه این می تواند در صفحه ویژه ما رادیوی آزادی یعنی خبرنگاری مردمی نیز نشر شود. صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی اکنون در اختیار شماست. لطف کنید و مواد بفرستید. خبرنگاری مردمی صفحه نوی سامانه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تی جی. و اکنون به گزارش وعدگی در باره مکسیم باقیف پسر رئیس جمهوری قزاقستان که با جمهوری چین به حیث رهبری آژانس مرکزی رشد و سرمایه گذاری کشورش سفر کرد و از او خیلی خوب استقبال کردند، یعنی دوستانه با عزت و اکرام با تبسم های عنعنوی دست به سر سینه و با تعظیم کنی ها. رسانه های خبری گفتند چنین تصور حاصل می شد که پکین مکسیم باقیف را به مثل رئیس جمهوری کشور همسایه قبول کرد یا دست کم همچون وارث اساسی کرسی ریاست جمهوری در قرقیزستان. توجه کنید به گزارش همکار ما ناصر جان مامورزاده در این باره.
باقیف خردی موفق شد با دولت چین چند سندی برای کشورش مهمی همکاری و سرمایه گذاری را به امضا رساند و چین وعده کرد که یک پروژه انرژتیکی قرقیزستان را که 342 میلیون دلار ارزیابی می شود سرمایه گذاری خواهد کرد. خبرگزاری های دولت قرقیزستان بسته شدن این سند همکاری با چین را یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت کشور در 20 سال اخیر خوانده، مکسیم باقیف را تحسین و آفرین کردند. و اما محافل صاحبکاری و ایده سیاسی سیاستشناسان قرقیز رئیس این آژانس تعیین شدن پسر رئیس جمهوری وقت را تصمیم بس نادرست نامیده میگویند. مکسیم باقیف منفعت های شخصی خود را از منافع دولتی بالا میگذارد. صاحب نظران با تاکید به فشار آوری باقیف خردی بالای شرکت های تجاری، تلاش تحت کنترل در آوردن تجارت در کشور و طلب رشوت از صاحب کاران میگویند که وی بیشتر مانع رشد اقتصاد خواهد شد تا مساعدت به آن. به ادعای سیاستشناس تمیل دیگر کیرف پسر رئیس جمهور مکسیم عملا نفر دوم در حکومت قرغیزستان است و در معین سازی سیاست دولتی نقش مؤثر میبازد. رئیس جمهوری قرغیزستان با تعیین پسرش در مقام بلند دولتی که مستقیما و تنها به خود او تابع است قانونهای کشور را پایمال کرد. باقیف عملا پسرش را نفر دوم در حکومت خود قرار داد. این معنای آن را دارد که وی قانون را نادیده میگیرد. گذشته از این نسبت به مردم قرقیزستان به احترامی میکند. این همه در حال است که قرمانبیگ باقیف 3 سال قبل در یک مصاحبه تلویزیونیش گفته بود که به هیچ وجه به حکمرانی خانوادگی در قرقیزستان راه نخواهد داد. بعضی ها به سر و صداها در مورد این که پسر پرزیدنت و اعضای خانواده ای وی وارد تجارت و سیاست کلان هستند باور میکنند. نباید به این همه اعتماد کنید. نباید فکر کرد که حالا هم ساختار اداره دولتی اسکر اکایف تغییر نخورده است. فرزندان من نوابسته از آن که تجارت خرد است یا بزرگ در اداره آن شرکت نخواهند کرد. من به چنین اعمالی بد که تنها به فایده خانواده خودم انجام می شود دست نمی زنم. اما با گذشت 3 سال از میان مردم قرقیزستان شاهد این حال گردیدند که رئیس جمهوری کشور صاحب کلام خود نشد و بر اضافه تقسیم منصب به برادران و خویشاوندانش اخیراً پسرش را هم به مقام دولتی تعیین کرد. مکسیم باقیوی 32 ساله چند کرد در مصاحبه‌اش گفته است که وی آدمی جمعیتی نیست و امبیسیاهای سیاسی ندارد، اما وی کفالت نداده است یا سوگند نخورده است که چنین امبیسیاها در آینده پیدا نخواهند شد. مکسیم یگانه مثال شرکتی اعضای خانواده رئیس جمهور در اداره دولتی در کشورهای آسیای مرکزی نیست. در تاجیکستان مثلا دختر پرزیدنتی وقت آزاده رحمان حالا در مسند معاون وزیر کارهای خارجی و پسرش رستم امام‌علی در مقام رهبری شعبه در کمیته دولتی سرمایه گذاری ایفای وظیفه میکنند. همین گونه میشود از گلنارا کریموا دختر رئیس جمهوری وقت ازبکستان و دریغه نظربایوا دختر رئیس جمهوری وقت قزاقستان هم مثال آورد که در کشورهای خود بیزنسی بزرگ را اداره کرده در شکل گیری سیاست دولتی تأثیر دارند.
بازدیدی مکسیم باقیف پسر رئیس جمهوری قرقیزستان قرمانبیگ باقیف از چین که از مکسیم خیلی به طور متنتن پذیرایی کردند. و برنامه من رو با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. کیمرس؟
بله نور محمد، امروز محفل پاسی خاطر خبرنگار مرحوم رادیو آزادی و ادیب خوشبیان تاجیک محمد رحیم سیدر در بنای اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در این محفل ده ها تن از روزنامه‌نگاران و ادیبان و دوستان و نزدیکان مرحوم شرکت کرده، هر کدام یادداشت و خاطره های خود را درباره او بیان کردند.
بله، این یادداشت و خاطره ها چیست؟ گفته و ناگفته های دوستان و نزدیکان محمد رحیم سیدر در محفل یادبودش را همکار ما سفرگل عالمی گزارش کرده است.
دوستان وقتی گلی خار مرا یاد کنید، چون گلی سنگ ز کوهسار مرا یاد کنید. گر بخواهید که من خفته نباشم در خاک، به دل و دیده بیدار مرا یاد کنید. محمد رحیم سیدر، ادیب و روزنامه‌نگار معروف تاجیک، خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مسکو را اگر عمر وفا می‌کرد 20 ژانویه سال روان 58 ساله می‌شد. اما افسوس که چنان شنونده ارجمند ما خبر دارد، روز 3 ژانویه او در پی بیماری دیابت قند در یکی از بیمارخانه‌های شهر تولای روسیه از دنیا درگذشت و جسدش به تاجیکستان آورده شد و در زادگاهش دهه شهری نوی ناحیه رشت منزل آخرت یافت. رادیوی آزادی در روز تولد محمد رحیم سیدر همکار زنده یاد خود، پیوندان، دوستان و همکاران، هم قلمان او را در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گرد آورد تا یاد و خاطرات خیش را در رابطه با کار و زندگی و فعالیت این مرد هنر ابراز دارند. این محفل یادبود را به اصطلاح خود محمد رحیم سیدر آغاز کرد. در شروع نشست، فیته یکی از گزارش‌های او که طریق رادیوی آزادی در رابطه با بسته شدن بازار چرکیس مسکو و بیکار ماندن ده ها هزار مهاجر صدا داده بود، برای حاضرین پخش شد.
نماینده ریاست جمهوری روسیه دست به نامه دولفاروف پس از یک هفته جواب داده خواهد شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
صدر محفل هنرمند شناخته ارتق قادر ضمن ابراز خاطرات نیکی از محمد رحیم سیدر سخن را به حاضرین داد و ایشان خاطرات نیکی را از او قصه کردند. مهمان بختی، رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، از محمد رحیم سیدر به حیث ادیب صاحب استعداد و تازه نظر یاد کرد.
محمد رحیم از نویسندگان بسیار با استعداد و بخشندگی ادبیات تاجیک بود. اون سالها که من در اتحاد نویسندگان در شعبه کار با جوانان کار میکردم، مثل امروز برادری از این نویسنده بسیار شناخته فهمانی آمی کشیده است. خدا رحمت کند محمد زمانی صالح، محمد رحیم سیدر، سید رحیم و چند دیگران، اگر معاذر همه این نایم آباد کنید، یک دسته بسیار نویسندگان شایسته، جوانان شایسته که به ادبیات هنوز در همون آبان جوانی علاقه شهرت بسیار شایسته پیدا کرده بودند. در ردیف همین جوانان صاحب استعداد محمد رحیم سیدر بود.
همسر محمد رحیم، خانم شرافت، از شوهر خود به حیث یک مرد مسئول و مهربان در زندگی خانوادگی یاد کرد.
بسیار خاکسار بود، بسیار صمیمی بود، بسیار صداقت داشت، بسیار با مهر بود، بسیار ناموس ملی از حد زیاد بلند داشت و همیشه برای سالمی این ملت تلاش میکرد. در همون غریبی ها کسل شد، بسیار دعوت کردیم، ولی خیال میکنم چه خیلی که در دهه‌اش نگنجید، دیگر در دوشنبه نمیگنجید. خب و کارهای بسامون نرسانده زیادی داشت.
شاعر شیرین سخن رستمی وهاب، دوست و همنشین محمد رحیم سیدر، ضمن ورق گردان دفتر خاطراتش درباره محمد رحیم سیدر، پاره ای را از مرثیه ای که در سوگواری محمد رحیم ایجاد کرده بود قرائت کرد.
ای خاک وطن، تو نرم و راحت باشی، با جسم نزار و دردمند فرزند. گهواره سبز آرمانش می باش، گهواره ناز دلپسند فرزند. در پای تو عاقبت فرود آمده است، پر از غم تو سر بلند فرزند. غمهای تو بسی در دلش بود شیرین، آمیخ بخون و گشت قند فرزند. ای شهر نوین، مزار نو در بغلن، فصل نو از کتاب پند فرزند. خداوند را بیاموزد و جایگاهش در جنت باشد.
شاعر محبوب تاجیک گلرخسار با پیشنهاد آن که میراث پراکنده محمد رحیم سیدر در شکل یک مجموعه با کمک رادیوی آزادی انتشار گردد، سخن خود را خلاصه کرد.
بعد مردن غم مخر مخفی که در آیین عشق بلبل پروانه گیرد تایه تابوتی. تایه تابوت محمد رحیم بلبل پروانه گرفته آورد. این طرف رزگه مهر محبت، صداقت، وفا و پاسداری خاطر این انسان بزرگ این دوست نظامی این دیگر با ما و شما وابسته است. زنده بودن منم در همین اصفار می شود.
در پایان این همایش یادبودی محمد رحیم سیدر، یک بار دیگر اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و پیوندان او برای برگزاری چنین یک محفل به خادمان رادیوی آزادی اظهار سپاس کردند و پیشنهاد شد که مکتب ابتدایی که محمد رحیم سیدر در آن تحصیل کرده است به نام او گذاشته شود. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محفل پاس خاطر محمد رحیم سیدر، همکار مرحوم رادیو آزادی و ادیب خوشبیان در بنای اتحادیه نویسندگان در شهر دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های شامگاهی امروزی رادیو آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شود.
و بعد این طریق من نور محمد خالزاده در پراگ با همکارم کیومرث یتا در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.
خدا نگهدار.